عفو جایگاه داره. بنده خدایی میگفت که در دادگاه قاتل رو آوردن، آقای قاضی سوال کرد از این قاتل که اگر شما الان ما رهاد بکنیم و مقتول زنده باشه بازم حاضری بکشی؟ گفت بله، اگر زنده بود منم رها بودم 100% بازم میکشتمش. پس ببینید جایگاه داره، ولی مبنا پس در اسلام اینه که شما دنبال عفو باش، دنبال انتقام نباش. اما جاهایی که برای اصلاح فرد انتقام نیازه، عفو ضرر داره، اینجا دیگه انسان عفو بذاره کنار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان عزیز، صحبت‌های حجت الاسلام فیض‌آبادی را در مورد معیار خیر از منظر امام علی علیه السلام شنیدید. همچنان با ما همراه باشید. در این بخش از برنامه نشان راه میشنویم صحبت‌های اندیشمندان غیر مسلمان را در مورد امام علی علیه السلام. جورج جرداق میگوید
علی ابن ابی طالب در خرد یگانه بود. او قطب اسلام و سرچشمه معارف و علوم عرب بود. هیچ دانشی در عرب وجود ندارد مگر آنکه اساسش را علی علیه السلام پایه‌گذاری کرده یا در وضع آن سهیم و شریک بوده است.
مهر جان فضای تو یا علی روح مرده را زنده می کند، ذره را نگاهت به یک نظر آفتاب تابنده می کند. آنکه از تو رفت آبد ای سنم، بیند این که دیوانت منم. من به حال او گریه می کنم، او به عشق من خنده می کنم. هر قلندری از ره صفا گر غلام بر غم برد شود، خاک تیر را با اشاره گوهر درخشنده می کند. از کرم به گوشه چشم خود در نظر به دست گدا کنی، دست آن گدا سنگ ریزه را کیمیای ارزنده می کند. مهر جان فضای تو یا علی روح مرده را زنده می کند، ذره را نگاهت به یک نظر آفتاب تابنده می کند.
دوستان عزیز، در ابتدای برنامه به حکمت 34 نهج البلاغه اشاره کردیم. امام علی علیه السلام در حکمت 34 می‌فرمایند برترین توانگری و بی‌نیازی ترک آرزو هاست. و گفتیم آرزو و امید به خودی خود لطفی از الطاف خداوند و نعمتی بزرگ از میان نعمت‌های اوست. اما گاهی امید و آرزو متناسب با میزان توانایی و استعداد و در محدوده قدرت ما و حتی عمر کوته ما نیست. آیین اسلام این نوع آرزوها را نکوهش می کند، چرا که آنها کاملا غیر معقول، غیر منطقی و دور از دسترس هستند. بیشک این گونه آرزوها توانگری و بی‌نیازی را از انسان سلب می کند، زیرا از یک سو چون همه آنها به وسیله خود انسان دست نیافتنی هستند، او را وادار و متوسل شدن به این و آن می کند و باید در مقابل هر انسانی، خواه خوب باشد یا بد، شریف باشد یا پست و فرومایه، دست حاجت دراز کند و این امر روحیه ذلت پذیری را در انسان ایجاد می کند. موسیقی از سوی دیگر بسیاری از اوقات برای رسیدن به چنین آرزوهایی باید در مصرف کردن سرمایه خود بخل ورزد و همه آن را ذخیره کند و عملا از نعمتهایی که خدا در اختیار او قرار داده لذتی نبرد. از همه مهمترین که چنین کسی آرامش روح و روان خود را باید برای رسیدن به این آرزوها هزینه کند، در حالی که بر طبق سخن حکیمانه امیرالمؤمنین علی علیه السلام، سودمندترین دارو و برترین ثروت خلاصی از آرزوهای دور و دراز است. عزیزان همراه، با پایان برنامه امروز نشان راه رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. بنده فاطمه صدیقی به اتفاق همکارانم خانم‌ها هانیه بصرافشان تهیه کننده و طیبه نوری صدا بردارمان از حضور یکی که شما تشکر می‌کنیم و شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. حق نگهدارتان.
ساعت 7:30 دقیقه، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، بخش خبری ساعت 7:30 دقیقه را تقدیمتان میکنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی با درخواست استعفای محسن رضایی از دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کردند. با گزارش روز یکشنبه خبرگزاری ایران پرس، رهبر معظم انقلاب اسلامی در جواب درخواست استعفای محسن رضایی از دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشتند که جناب آقای دکتر محسن رضایی، تلاش‌ها و زحمات شما در سالیان متمادی در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت فراموش نشدنی است. ضمن پذیرش استعفای جناب عالی، موفقیتتان در مسئولیت جدید را از خداوند متعال مسئلت می‌کنم. رضایی چندی پیش با حکم سید ابراهیم رئیسی به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهوری اسلامی ایران منصوب شد. کمیسیون حقوق بشر مستقل افغانستان اعلام کرد که گروه طالبان دفاتر آن را گرفته و در کار آن دخالت می کند. با گزارش ایسنا، کمیسیون حقوق بشر مستقل افغانستان در بیانیه اعلام کرد که تمام ساختمانهای این نهاد به دست نیروهای طالبان اشغال شده است. آنها همچنین قرار ملاقات گذاشته و از دارایی‌های این نهاد همچون موتورها و کامپیوترها استفاده می کنند. کمیسیون حقوق بشر مستقل افغانستان همچنین نسبت به تمایل این گروه برای احترام به حکم و استقلال این سازمان ابراز تردید کرد. این کمیسیون تأکید کرد این سازمان از طالبان می‌خواهد با استقلال آن، کارکنانش و تمام مدافعان حقوق بشر افغانستان که به شکلی خستگی ناپذیر برای حفاظت از حقوق مردم افغانستان کار می‌کنند، احترام بگذارد. اوایل اوت حملات گروه طالبان علیه نیروهای دولتی افغانستان شدت یافت و در نهایت این گروه در 15 اوت وارد کابل شد. در 6 سپتامبر طالبان ولایت پنجشیر را که همچنان مقاومت می‌کرد با کنترل خود درآورد. اندکی پس از آن این گروه ترکیب یک دولت موقت به رهبری محمد حسن آخوند را اعلام کرد که از سال 2001 در فهرست تحریم‌های سازمان ملل است. منابع محلی از وقوع انفجار در جلال آباد افغانستان خبر دادند. با گزارش ایسنا، در انفجاری که امروز یکشنبه در جلال آباد واقع در شرق افغانستان رخ داد، چند تن کشته و زخمی شدند. بر اساس این گزارش این انفجار ناشی از مطرب هم گزاری شده اعضای طالبان بود. روز شنبه نیز جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار شاهد 3 انفجار بود که 3 کشته و 21 زخمی بر جای گذاشت. طالبان تاکنون به این انفجارها واکنشی نشان ندادند. اعضای خانواده و وابستگان کشته‌های حمله پهبادی ماه اوت آمریکا در کابل پایتخت افغانستان عذرخواهی واشنگتن بابت این حمله را نپذیرفتند. با گزارش شبکه تلویزیونی اسکای نیوز عربی، بستگان افغانستانی‌های کشته شده‌ها در حمله پهبادی آمریکا گفتند عذرخواهی آمریکا کافی نیست و آمریکایی‌ها باید با حضور در افغانستان مراتب عذرخواهی خود را اعلام کنند. برخی دیگر از بستگان این قربانیان نیز خواستار دریافت غرامت شدند. همچنین اعضای خانواده و بستگان قربانیان حمله پهبادی آمریکا در کابل مجازات عاملان این حمله را هم خواستار شدند. لوید آستن وزیر دفاع آمریکا به خاطر کشته شدن افراد ملکی در حمله پهبادی اواخر ماه اوت اردوی آمریکا در کابل عذرخواهی کرد. آمریکا در آن زمان مدعی شد که پهپاد اردوی این کشور در نزدیکی میدان هوایی کابل به سوی موتر حامل انتحاری گروه تروریستی داعش چند راکت فایر کرده است. این در حالی است که این راکت ها به یک باب منزل مسکونی اصابت کرده است. در این حمله پهپادی اردوی آمریکا 12 فرد ملکی از جمله 6 طفل کشته شدند. رئیس جمهور پیشین افغانستان بر ایجاد حکومتی بدون ترس در این کشور تاکید کرد. با گزارش روز یکشنبه خبرگزاری شفق‌نای افغانستان، حامد کرزی در گفتگو با روزنامه سندی تایمز بریتانیایی گفت که مردم افغانستان به حکومتی نیاز دارند که توسعه و خدمات ارائه کند، رابطه خوبی با جهان داشته باشد و مردم در آن بدون ترس و سرکوب شاد زندگی کنند. وی با اشاره به کابینه طالبان گفت ما با افغانستانی نیاز داریم که متعلق به همه مردم این کشور، مردان و زنان و همه قوم ها باشد و تنها راه پیش رو دولت فراگیر است. اما آنچه طالبان اعلام کردند چنین نیست. طالبان اخیراً کابینه ای را تشکیل دادند که اعضای آن همه طالب هستند. ترکیب این کابینه واکنش های منفی گسترده ای را در پی داشته است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح پیوستن دائم ایران به سازمان شانگهای را دارای ارزش راهبردی و مهم خواند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز یکشنبه در مراسم معرفی جانشین ستاد کل نیروهای مسلح با بیان این که سازمان شانگهای پیمان بزرگ و فوق‌العاده مهم است گفت که عضویت دائم ایران در این پیمان که برغم مخالفت آمریکا و اروپا اتفاق افتاد، رویداد مبارک و بزرگی است و قطعاً در بازدارندگی تهدیدات علیه ملت ایران تأثیر مثبت دارد. سرلشکر باقری افزود که ارتباطات و روابط نظامی جمهوری اسلام ایران با کشورهای عضو پیمان شانگهای توسعه بیشتری پیدا خواهد کرد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران همچنین با اشاره به تحولات این روزهای لبنان هم گفت که این روزها شاهدیم آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی این کشور مظلوم را محاصره و تحریم کردند و آنها را حتی از داشتن سوخت برای نیروگاه‌ها و شفاخانه‌ها محروم کردند، اما در مقابل چشم صهیونیست‌ها شناورهای حامل سوخت ایران عبور کرد و از دریای سرخ، کانال سوئز و دریای مدیترانه به سواحل مدیترانه رسید. سرلشکر باقری همچنین با اشاره به ماموریت دریایی 75 ناوگروه نیروی دریایی ایران تصریح کرد که ناوگان دریایی جمهوری اسلامی ایران نخستین بار بیش از 4 ماه بدون اتکا به بنادر و با اتکا به منابع خود در اقیانوس‌ها و آب‌های بین‌المللی دریانوردی و با امواج چند متری مقابله کرد و در برابر چشمان آمریکا و اروپا در اقیانوس اطلس شمالی فعالیت خود را انجام داد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران افزود که این ناوگروه هوشیاری و رصد اطلاعاتی بیش از 1000 کیلومتری در پیرامون خود داشت و در سنت پترزبورگ در رژه دریایی حضور پیدا کرد و در بازگشت از دریای مدیترانه، کانال سوئز و دریای سرخ با عبور از مرکز تهدیدات رژیم صهیونیستی به سلامت به کشور رسید. و فرمانده نیروی دریایی پاکستان برای شرکت در سمپوزیوم بین‌المللی نیروی دریایی و در سفر رسمی به آمریکا با مقامات دفاعی و نیروی دریایی آمریکا دیدار کرد. با گزارش ایرنا، منابع رسمی پاکستان روز یکشنبه اعلام کردند که دریادار محمد امجد خان نیازی برای شرکت در 24مین سمپوزیوم بین‌المللی نیروی دریایی 2021 در آمریکا به سر می‌برد. سخنگوی روابط عمومی نیروی دریایی پاکستان نیز گفت که فرمانده نیروی دریایی این کشور در حاشیه سمپوزیوم بین‌المللی که با حضور بیش از 80 کشور جهان برگزار می‌شود با مقامات دفاعی و نیروی دریایی آمریکا نیز دیدار کرد. فرماندهان نیروی دریایی و رؤسای گارد ساحلی از کشورهای مختلف در این گردهمایی حضور دارند که عنوان آن همفکری و تبادل تجربیات برای افزایش همکاری‌های متقابل با هدف غلبه بر چالش‌های دریایی است. فرمانده نیروی دریایی پاکستان همچنین با همتایان فرانسوی، جرمنیایی، آرژانتینی، ژاپنی، غنایی، سریلانکایی و ترکیه‌ای نیز دیدار و درباره همکاری‌های دو جانبه گفتگو کرد. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناهتان.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
همگام با ولایت.
اسلام و ادیان الهی به طور کلی بهره برداری از این دنیا را برای انسان مباح قرار دادن، اما دست اندازی به حق دیگران، دهن زدن قواعد و قوانین این عالم طبیعت، ظلم کردن به دیگران، خود را غرق در این متاع دنیا کردن، از هدف اصلی و نهایی غافل موندن را ممنوع دانستند، مذموم دانستند. این دنیا وسیله تعالی و تکامل است، هدف نباید قرار بگیرد. به این که توجه نشد، این دنیا می شود مذموم. این بلیه بود در دنیای اسلام در دورانی که امیرالمومنین در سر کار آمد، که موجب شده بود حق صریح، یعنی کسی مثل علی بن ابی طالب علیه السلام مورد خطچه و مناقشه قرار بگیرد. کسانی مقام او را، معنویت او را، سابقه او را، صلاحیت های بی‌نظیر او را برای مدیریت جامعه اسلامی ندیده بگیرند، با او معارضه کنند، مبارزه کنند. این بر اثر دنیا طلبی بود. راز انحرافی که اون روز امیرالمومنین در مقابل خود ملاحظه می‌کرد و نهج البلاغه پر است از بیان این انحراف ها، راز همه این ها عبارت بود از دنیا طلبی. شما امروز به دنیا نگاه کنید، همین رو مشاهده می کنید. وقتی عناصر دنیا طلب، فرصت طلب، متجاوز زمام کارها رو در دست گرفتن و فتح عالم، همونی می شود که ملاحظه می کنید. اولا به حقوق انسان ها ظلم می شود، ثانیا حق و سهم آحاد بشر از این سفره عظیم طبیعت الهی و موهبت الهی ندیده گرفته می شود، ثالثا همین دنیا طلبان برای این که به مقاصد خودشون برسند در جامعه فتنه ایجاد میکنن، جنگ ها، تبلیغات دروغین، سیاست بازی های ناجوان مردانه، اینا ناشی از همین دنیا طلبی هاست. در محیط فتنه، محیط فتنه به معنای محیط غبارآلود است دیگه. فتنه وقتی فتنه در یک جامعه به وجود آمد، فضای ذهنی مردم مثل یه محیط غبارآلود، نهالود که انسان نمیتوانه دومتری خودش رو همگاهی ببیند، یک چنین وضعی به وجود میاد. در یک چنین وضعیتی است که خیلی ها اشتباه میکنن و صورتشون رو از دست میدهن، تعصب های بی خود، عصبیت های جاهلی در یک چنین فضایی رشد پیدا میکنن. اون وقت میبینید محور دنیا طلبانن، اما یک عده کسانی که اهل دنیا هم نیستن به خاطر فتنه در جهت هدفهای اونها حرکت می کنند. وضع دنیا اینجور می شود. بنابراین از دنیا رأس و کل خطیئه. حب دنیا، دلبستن به دنیا در رأس همه خطایات، همه گناهان است. امیرالمومنین به این نکته توجه می دهد. این برنامه تربیت اخلاقی امیرالمومنین است.
همراهان ارجمند، توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. اگر گمان میکنید که در برنامه نقصی وجود دارد یا برنامه با تغییرات بهتر میشود و یا پیشنهاد خاصی دارید، می توانید با همکاران ما در ارتباط شوین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه های پیامکگیر ماست. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که می توانید در زمان نشر برنامه ها همراهی داشته باشین، ضمن این که در این نشانی به آرشیو برنامه های گوناگون دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان شادکامی، سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
شب هجران رفتم ز دست ای وهبیا در شب هجران تا در طواف آرزم برفشانم جان تا در طواف آرزم برفشانم جان شبی پنهان بیا ای جان شبی پنهان بیا ای جان در خانه مهرت نما این گدام مهمان در خانه مهرت نما این گدام مهمان
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران مشهد مقدس
Yeah.
بسم الله الرحمن الرحیم. یاران همراهان عزیزان، سلام و درود خداوند بر شما باد. وقتتون بخیر باشد. نوشین مجاب هستم، گوینده در خدمت شما بزرگواران در یک شنبه 28 شهریور ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 12 صفر سال 1443 هجری قمری و 19 سپتامبر 2021 میلادی. دوستان خوبم، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان عزیز شنونده، همراهان گرانقدر و صمیمی، به شامگاه یک شنبه شب گفتارهای رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه امشب ما بخش سیاسی، برنامه ارمغان موسیقی، گلبرگ رو هم داریم، برنامه همسفران، برنامه آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت رو هم تقدیم علاقمندان خودش خواهیم کرد، تکرار برنامه بربال اندیشه و پایان بخش برنامه یک شنبه شب ما ایران امروز است. دعوت میکنم با ما همراه باشید. ساعت 20 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
رئیس جمهوری اسلامی ایران دستاوردهای سفر به تاجیکستان را تشریح کرد. دیدار وزیر امور خارجه ایران در سفری پیشروی خود به نیویورک با وزیران امور خارجه کشورهای چهار بر اضافه یک. سرانه پایین تولید گوشت در تاجیکستان. وزیر کشاورزی تاجیکستان: تولید گوشت قرمز و سفید باید در 2 سال پیش رو به 290 هزار تن در سال رسد. انتخاب پزشکان تاجیک برای حضور در تیم پزشکی مسابقات فوتبال آسیا. و قهرمانی تیم والیبال ایران در آسیا با غلبه بر ژاپن. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما از این رادیو به طور زنده و مستقیم و مشروعی خبرهای این ساعت جلب میکنم. فرمانده معظم کل قوا در حکم امیر سرتیب عزیز نصیرزاده را به عنوان جانشین رئیس استاد کل نیروهای مسلح ایران تعیین کردند. امیر سرتیب عزیز نصیرزاده به پیشنهاد رئیس استاد کل نیروهای مسلح در حکم از سوی حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوا به عنوان جانشین رئیس استاد کل نیروهای مسلح ایران تعیین شد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، پس از بازگشت از سفر به تاجیکستان در تهران گفت یکی از دلایل های این سفر اجرای کردن سیاست خارجی دولت در زمینه دیپلماسی اقتصادی و سیاست همسایگی بود. آقای رئیسی در بازگشت از سفر 3 روزه به تاجیکستان در تشریح دستاوردهای این سفر خاطر نشان کرد عضویت دائمی ایران در سازمان همکاری شانگهای که در اجلاس دوشنبه انجام شد یک موفقیت دیپلماتیک بود.
سفر تاجیکستان ابعاد مختلفی داشت که من به برخیش در این نشست اشاره میکنم. اول اینکه این سفر در راستای اجرایی کردن سیاست خارجی دولت بود، یعنی دیپلماسی اقتصادی به علاوه سیاست همسایگی، و این نشست و این سفر هر دو بخش رو در بر داشت. عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای یک تحرک راهبردی بود و یک موفقیت دیپلماتیک. بدون تردید عضویت جمهوری اسلامی در سازمان همکاری های شانگهای یک در واقع ارتباط اقتصادی رو برای مردم عزیزمون رقم میزند که منابع پایداری داره. در واقع به نفع مردم و در راستای اتصال جمهوری اسلامی ایران با زیر ساخت‌های اقتصادی آسیایی است. در این رابطه باید ظرف این مدت کوتاهی که ما در پیش داریم وزارت امور خارجه و وزارتخانه‌های مسئول بررسی کنند اسنادی که باید در این رابطه به امضا برسه و پیگیری بشه. این اتصال به در واقع منابع زیربنایی اقتصادی آسیایی یک فرصت ارزشمندی است برای جمهوری اسلامی ایران.
سید ابراهیم رئیسی در ادامه به تأثیرات دیدارهای دو جانبه با سران کشورهای مختلف عضو سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه نیز اشاره کرد و گفت
اثر دیگری که در این نشست و بر این نشست بار بود اون دیدارهای دو جانبه بود که با کشورهای مختلفی انجام شد. یکی از اون دیدارها با کشور تاجیکستان انجام شد با مسئولین مختلف، رئیس جمهور، نخست وزیر، مسئولین عالیشون برگزار شد و فصل نو و جدیدی در روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ما با تاجیکستان آغاز شد. مشکلاتی وجود داشت در روابط که با نشست‌های مختلف، به ویژه نشست‌های تخصصی که آقایان وزرای محترم داشتن با وزرای تاجیکستانی، قرار شد این فصل جدید بسیاری از مشکلات گذشته رو حل بکنه. نشستی برگزار شد با رئیس جمهور ترکمنستان و در اون رابطه هم قرار شد که فصل نوعی در روابط ما با کشور ترکمنستان نسبت به روابط اقتصادی و فرهنگی و سیاسی انشاءالله اونجا رقم بخوره که حتما اون هم دنبال خواهد شد. اقدام دیگری که در این سفر شکل گرفت آن بود که ما در کنار نشست شانگهای یک نشست برای موضوع افغانستان برگزار کردیم و تمام اعضا اونجا اظهار نظر کردند. اقدام جمهوری اسلامی ایران در اون نشست این بود که مواضع جمهوری اسلامی تبیین شد و تلاش شد یک اجماع منطقی نسبت به این مواضع ایجاد بشه و این اتفاق افتاد. یعنی مسائلی که در اون جلسه مطرح شد و ارتباطاتی که برقرار شد با سران به این نتیجه رسید که باید یک اجماع منطقی پیش بیاد نسبت به موضوع افغانستان و در واقع اعلام نظر و تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران منتهی شد به یک اجماع منطقی نسبت به موضوع افغانستان که با همین حساسیتی که ما در جمهوری اسلامی نسبت به همسایه‌مون کشور افغانستان داریم به نحوی کار دنبال بشه که منتهی بشه به تشکیل یک دولت فراگیر با شرکت همه اقوام و گروه‌های سیاسی که بتونه نمایندگی کنه از مردم خوب و عزیز افغانستان انشاءالله.
رئیس اتاق صنایع و بازرگانی روسیه خواستار بهبود فضای سرمایه‌گذاری در تاجیکستان شد. سرگئی کاترین گفته است که تعداد زیادی از شرکت‌های متوسط و خرد روسیه درباره قانون‌های سرمایه‌گذاری در تاجیکستان اطلاع ندارند، زیرا طرف روسیه معتقد است که برای ورود به تاجیکستان باید قوانین ثبت نام، صدور اجازه‌نامه کار و بازگشت سرمایه شرکت‌های روسی آسان و تضمین شود. همچنین اگر شرکت های روسی میخواهند در تاجیکستان فعالیت تولیدی داشته باشند باید برای آنها زیرساخت های مهم از جمله خطوط برق، گاز و آب در محل ساخت کارخانه ها وجود داشته باشد. البته اتاق صنایع و بازرگانی تاجیکستان به طرف روسیه 118 طرح سرمایه گذاری در بخش های صنایع بافندگی، فراوری محصولات کشاورزی و معادن پیشنهاد کرده است که در دست بررسی می باشد. با گفته رئیس اتاق صنایع و بازرگانی روسیه، تاجیکستان از ظرفیت بالای تولید محصولات کشاورزی برخوردار می باشد و باید راه‌های انتقالی با سرعت، بدون تلف و با کیفیت مطلوب این محصولات به روسیه فراهم گردد. زیرا مسکو برای انتقال محصولات کشاورزی تاجیکستان از طریق راه آهن تخفیف 50% اعطا کرده است. سرانه تولید گوشت در تاجیکستان بسیار پایین‌تر از میانگین تولید جهانی است. هم‌اکنون در تاجیکستان برای هر نفر 19 کیلوگرم گوشت در سال تولید می شود، در حالی که این میزان بر اساس معیارهای جهانی 40 کیلوگرم برای هر فرد است. در حالی که بر اساس معیارهای بین‌المللی سالانه در تاجیکستان باید 380 تا 385 هزار تن گوشت تولید شود. این میزان در 6 ماه اخیر سال جاری فقط 88 هزار تن بوده است. سلیمان زیازاده وزیر کشاورزی تاجیکستان تاکید میکند که با بهره برداری از مرکزهای پرورش انواع دام و استخرهای پرورش ماهی میزان تولید گوشت قرمز و سفید و ماهی افزایش می‌یابد. و افزود بر اساس برنامه دولت تاجیکستان در سالهای 2021 تا 2023 تولید گوشت قرمز، سفید و ماهی باید به 290 هزار تن در سال برسد. پزشکان تاجیکستانی برای حضور در تیم پزشکی مسابقات قهرمانی آسیا 2021 و مسابقات انتخاباتی جام حذفی آسیا 2022 انتخاب شدند. فاروق عوضاو و گلندام خلیلاو دو پزشک تاجیکستانی هستند که در تیم پزشکی کنفدراسیون فوتبال آسیا حضور خواهند داشت. فاروق عوضاو رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال تاجیکستان 22 سپتامبر در تیم پزشکی مسابقه نیمه نهایی جام بین‌المللی کنفدراسیون آسیا 2021 بین دو باشگاه هندوستانی و ازبکستانی حضور خواهد یافت. گلندام خلیلاو پزشک تیم ملی فوتبال زنان تاجیکستان است. با عنوان پزشک کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه‌های سی و بی مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2022 در بین تیم‌های ملی زنان انجام وظیفه می‌کند. این مسابقه از 23 تا 29 سپتامبر در شهر دوشنبه برگزار می‌شود. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد که وزیر امور خارجه در سفر پیشروی خود به نیویورک با وزیران کارهای خارجه کشورهای گروه 4 بر علاوه 1 دیدار میکند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه در نشست خبری در پاسخ به پرسش درباره صحت خبری برگزاری اجلاس 4 بر علاوه 1 و کم و کیفیت این نشست گفت: باید ببینیم این نشست میتواند در مسیر مذاکرات سودمند مفید باشد که در آن صورت تصمیم گیری خواهیم کرد، اما اکنون تصمیمی در این باره گرفته نشده است. خطیب زاده همچنین درباره برنامه سفر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران به نیویورک گفت: تاکنون حدود 45 دیدار در سطح دو جانبه با وزیران امور خارجه کشورها از قاره های مختلف و منطقه برای این سفر پیش بینی شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین آمریکا را پایمال کننده برجام معرفی کرد و گفت: آمریکا باید در مقام اجرا و تفسیر یک جانبه گرایی را کنار بگذارد و به تحریم های ضد انسانی پایان دهد. خطیب زاده درباره اعلام آمریکا بنابر لغو تحریم های ناسازگار با برجام نیز گفت: اگر اقدامات آمریکا راستی آزمایی کنیم و آمریکا به تعهدات خود عمل کند، آن وقت فضای دیگری به وجود می آید. از برجام نه چیزی بیشتر و نه چیزی کمتری قابل قبول است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در ادامه با تاکید بر اولویت ایران در رابط با کشورهای همسایه گفت: توسعه کشورهای همسایه را توسعه خودمون میدانیم و همه همسایگان باید در مسیر توسعه و صلح و ثبات قرار بگیرند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره برنامه ایران برای ملاقات با مقامات آمریکایی در روزهای سفر وزیر خارجه ایران به نیویورک گفت: خیر، برنامه در این زمینه در دستور کار نیست. در 20 سال از اشغالگری آمریکا و مدعیانش در افغانستان، نظامیان آمریکایی هزاران مورد جنایت را مرتکب شدند که فقط به چند موردی آن اعتراف کردند. کشتن 16 زن و کودک در قندهار، بمباران بیمارستان غیرنظامی در قندوز و آخرین مورد نیز کشتار کودکان در اطراف فرودگاه کابل فقط چند جنایت است که نظامیان آمریکایی به آن اعتراف کردند. در همین خصوص توجه شما را به گزارش همکارمون بهنام یزدانی از کابل جلب میکنیم.
در این 20 سال اخیر آمریکایی ها از هزاران جنایت خود فقط به ارتکاب چند مورد در افغانستان اعتراف کردند، از جمله زمانی که سرباز آنها 16 زن و کودک را در یک روستا در قندهار کشت، دیگری وقتی که بیمارستان غیر نظامی را در قندوز بمباران کردند و آخری هم کشتار این کودکان یک روز قبل از فرار در کابل. اعتراف آمریکایی ها به ارتکاب این جنایت ها وقتی صورت گرفت که در همه این موارد مدارک غیر قابل انکاری از جنایت آمریکایی ها بر جای مانده بود.
آمریکایی ها 20 سال در کشور ما جنایت کردند. درباره جنایت آخرشان هم مدارک محکمی از بیگناهی این خانواده وجود داشت، وگرنه آمریکا اعتراف نمی کرد.
آنچه که آمریکایی ها به آن استناد کرده و این هم را انجام داده بودند، همین چند گارون خالی بود که ازمره احمدی قصد داشت در این گارون ها آب به خانه ببرد. آمریکایی ها پس از 20 سال حضور همه جانبه در افغانستان گفتند تصور می کردند در این گارون ها مواد منفجره باشد که علیه آنها استفاده شود.
برای جا خیلی اصلا هیچ قابل بخشش نیست. ایتون نمیشه مرا دشار یک نفر بیا با مریم بزنه یک ساعت بیاد بیا بگو مرا ما ببخش. این بخشش نیست. اول تحقیق میکردی باز میزدی.
افغان ها امروز خواستار اقدام جامعه جهانی برای مجازات عاملان این جنایت هستند. آمریکایی ها فقط گفتن اشتباه شده است.
اگر ما یک دونه مرمی به طرف آمریکا بره دنیا را خراب میکنن. مگر ما چطور مردمی هستیم که هیچ کسی با ما مردیم و حساب نداره. ما سایبم نداریم. ما نمیفهمیم پیش کی بریم درد خدا بگوییم. از جامعه جهانی از سازمان بین المللی میخواهیم که امو افرادی که مثلا برای خانواده ای رقم ظلم را کردن انجام دادن محاکمه صرف کرد. محاکمه شد.
یک روز قبل از خروج کامل آمریکایی ها از افغانستان، نظامیان آمریکایی با هواپیمای بدون سرنشین 10 عضو یک خانواده را در کابل کشتند که 7 نفر آنها کودک بودند.
در 20 سال گذشته نظامیان آمریکایی به خاطر جرایمی که در خاک افغانستان مرتکب شدند، حتی برای یک بار در دادگاه‌های افغانستان محاکمه نشدند، چرا که دادگاه‌های افغانستان صلاحیت رسیدگی به جرایم آمریکایی‌ها در افغانستان نداشت. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
فرمانده نیروی دریایی پاکستان برای شرکت در سیمپوزیوم بین‌المللی نیروی دریایی و در سفر رسمی به آمریکا با مقامات دفاعی و نیروی دریایی آمریکا دیدار کرد. با گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، منابع رسمی پاکستان روز یکشنبه اعلام کردند که دریادار محمد امجد خان نیازی برای شرکت در 24مین سیمپوزیوم بین‌المللی نیروی دریایی 2021 در آمریکا به سر می‌برد. سخنگوی روابط عمومی نیروی دریایی پاکستان نیز افزود فرمانده نیروی دریایی این کشور در حاشیه سیمپوزیوم بین‌المللی که با حضور بیش از 80 کشور جهان برگزار می‌شود با مقام‌های دفاعی و نیروی دریایی آمریکا نیز دیدار کرد. فرمانده نیروی دریایی و رئیسان گارد ساحلی از کشورهای مختلف در این گردهمایی حضور دارند که عنوان آن همفکری و تبادل تجربه‌ها برای افزایش همکاری‌های دو جانبه با هدف غلبه بر مشکلات دریایی عنوان می شود. فرمانده نیروی دریایی پاکستان همچنین با همتایان فرانسوی، آلمانی، آرژانتینی، ژاپنی، غانا، سریلانکا و ترکیه دیدار و درباره همکاری های دو جانبه با آنها گفتگو کرد. و تیم ملی والیبال ایران در 21مین دوره مسابقات والیبال قهرمانی آسیا با شکست دادن تیم میزبان جایگاه نخست را به خود اختصاص داد. تیم ملی والیبال ایران در دیدار نیمه نهایی رقابت های قهرمانی آسیا موفق به شکست تیم چین شده بود و روز یکشنبه نیز در برابر ژاپن میزبان بازی فینال را برگزار کرد که در پایان در 3-3 پی در پی با نتیجه 3-0 بر تیم ژاپن غلبه کرد و قهرمان این دوره از مسابقات آسیا شد. پیش از آغاز این دیدار تیم‌های چین و چینی تایپی بازی رده‌بندی را برگزار کردند که چینی‌ها موفق به شکست 3-0 حریف و کسب مدال برنز شدند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خلیلی که نگاه دارد به سفر اخیر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان.
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران که 15 سپتامبر به دعوت رسمی امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در سفر دو روزه وارد دوشنبه شده بود، مورد استقبال گرمی تاجیکستانی ها قرار گرفت. سید ابراهیم رئیسی را در این سفر هیئت بلندپایه از مقام های سیاسی و اقتصادی ایران همراهی کردند. مهمترین هدف آقای رئیسی در این سفر به شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان شرکت در اجلاس شانگهای و پذیرفته شدن ایران به عضویت این سازمان بین المللی بود که به نتیجه رسید. آقای رئیسی در نشست شانگهای با اظهار سپاس از پذیرفته شدن ایران به این سازمان بین المللی از موضع ایران صحبت کرد و اظهار داشت:
جمهوری اسلامی ایران ضمن احترام به رفتار مستقل کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و به رسمیت نشناختن تحریم‌های ظالمانه یک جانبه امریکا و عدم پیروی از سیاست‌های تحریمی غیرقانونی این کشور، تقویت همکاری‌های دو جانبه را به ویژه در عرصه اقتصادی عامل مهمی در ارتقاء نقش راهبردی سازمان همکاری شانگهای در اقتصاد جهانی می‌داند.
تحلیلگران بر این نظرند که شامل شدن ایران به سازمان همکاری شانگهای از سیاست‌های آسیا محور جمهوری اسلامی ایران شهادت می‌دهد. آقای محسن طلایی، کارشناس آسیا و سفیر سابق ایران در جمهوری‌های کره شمالی و کره جنوبی، در این رابطه گفت:
در سیاست جدید دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس نقطه نظرات مطرح شده وزیر محترم جدید تو دولت جمهوری اسلامی ایران و ریاست محترم جمهوری، سیاست‌های منطقه‌ای و همکاری‌های منطقه‌ای و همسایگان از یه اولویت بسیار بالایی برخورداره. نهایتاً سیاست‌های آسیا محور با تمام توان دنبال میشه. آسیا ویژگی‌های خاص خودشو داره و اون اینه که میره که رهبری روابط اقتصاد خارجی رو در دهه آینده، در دهه جاری و دهه آینده بر عهده بگیره، یعنی بازیگر اصلی مناسبات اقتصادی بین‌المللی باشه، که توی این جهان خب کشورهای بسیار قدرتمندی از قبل بودن، ولی جابجایی محور اصلی قدرت اقتصادی خیلی گمانه جدی در شرایط کنونیه. کشورهای مثل ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، هند، چین پتانسیل های بالایی رو مطرح میکنن برای مناسبات خارجی. بنابراین شانگهای مهد شکل‌گیری قدرت های اقتصادی نوظهور آینده تلقی میشه. بنابراین عضویت در شانگهای امتیازات بسیار بزرگی رو برای مدیریت روابط اقتصادی سیاسی خارجی کشور عرضه میکنه که کسی ازش نمیتونه چشم پوشی کنه.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در این سفر همچنین مورد استقبال جامعه مدنی و اهالی دانشگاه قرار گرفت و پس از بازدید از دانشگاه ملی تاجیکستان به او عنوان دکتر افتخاری این دانشگاه اعطا شد. سید ابراهیم رئیسی در حضور استادان، دکتران، پروفسوران و دانشجویان تاجیک با سپاس از اعطای عنوان افتخاری در صحبتش بر ضرورت تحکیم روابط دانشگاه های تاجیکستان با دانشگاه های ایران تأکید کرد. او گفت امروز از جانب ایران به دانشگاه ملی تاجیکستان تحفه مکمل نانوتکنولوژی تقدیم کرده شد و افزود دانشگاه های ایران در زمینه های فناوری و مهندسی، طب و گومانیتری در سطح جهانی پیشرفتی بزرگ کردند و ما آماده این تجربه های خود را در این زمینه با تاجیکستان و دیگر کشورهای همسایه مبادله کنیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگر از سخنرانی خود با اولویت روابط با همسایه ها در سیاست خارجی دولت 13 هم اشاره کرده اظهار داشت در دوره نوی رشد مناسبت ها با کشورهای دوست و همسایه و مثل تاجیکستان دیپلمات ایران افضلیت دارد. ما توسعه این مناسبت ها را با منفعت دو ملت و کشور و با منفعت آینده خیلی درخشان منطقه می حسابیم و آن را با قوت و قدرت ادامه خواهیم داد. رئیس جمهوری ایران در آخرین روز از سفر به تاجیکستان به منظور زیارت آرامگاه میرسید علی همدانی و دیدار با مردم کولاب عازمی این شهر شد.